فرماهای ویزوی یا مهاجرتی به کشور دیگر. خب منافع مالی و اقتصادی پاکستان هم اقتضا کرده که از این برنامه استفاده کنه، ولی فعلا با توجه به حکومتی که در ایالات متحده و ترامپ شده و این موضوع فعلا هم از افغانستان و هم از اروپا و حتی ایالات متحده بتونه منافع خود پیش ببره.
گفتگویی بود از زهرا سلطانی با محمد اخلاقی، کارشناس امور حقوقی. مسئولان در ریاست صحت عامه بادغیس میگن که نخستین واقعه مثبت بیماری پولیو در سال جاری میلادی در این ولایت ثبت شده. محمد یوسف نجمی، مدیر عمومی معافیت کتلوی بادغیس، گفته که یک واقعه مثبت پولیو در ولسوالی بالا مرغاب بادغیس به ثبت رسیده. به گفته وی این ویروس در بدن یک دختر بچه 5 ساله تثبیت شده. این در حالی است که سال گذشته میلادی تنها یک واقعه مثبت محیطی پولیو در شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس به ثبت رسیده بود. گفتن است که فلج کودکان در افغانستان و پاکستان هنوز محو نشده. افغانستان در سالهای اخیر با چالش‌های جدی در زمینه نظام صحت و درمان مواجه شده. این بحران نه تنها بر سلامت عمومی تاثیرگذار است، بلکه بار اقتصادی سنگینی بر دوش کشور می‌گذارد. در حال حاضر مردم افغانستان با مشکلات مختلفی در حوزه بهداشت و درمان دست و پنجه نرم می‌کنند که به نظر می‌رسد نیاز به تغییرات اساسی در نظام صحی افغانستان بیش از پیش احساس می‌شود. همکار فیض احمد محمدی در همین خصوص گفتگویی داشته با رحمت الله فیضان، معاون دفتر وزارت خارجه حکومت طالبان در هرات، که دعوت میکنم بشنوید.
رحمت الله فیضان، معاون دفتر وزارت خارجه در ولایت هرات و همچنین آگاه امور اجتماعی، در گفتگو با رادیو دری اظهار داشت یکی از مهمترین چالش ها در زمینه سلامت عمومی در افغانستان افزایش روز افزون بیماری های خطرناک است.
بحران صحی در افغانستان به یکی از چالش های اساسی تبدیل شده است که نه تنها بر سلامت عمومی تاثیر می گذارد، بلکه بار اقتصادی سنگین بر دوش کشور می گذارد. مردم ما به ناچار به خاطر تداوی خود سفر به کشورهای همسایه رو می آورد تا از خدمات صحی بهره مند شوند.
فیضان بر این باور است که بسیار از بیماری های پیشرفته مانند بیماری های قلبی و سرطانی در کشور به دلیل تغذیه نامناسب، آلودگی محیط زیست و دسترسی کم به خدمات طبی و درمانی افزایش یافتند. این بیماری ها نه تنها تهدیدات جدی برای سلامت مردم هستند، بلکه به سرعت در حال تبدیل شدن به یک بحران بهداشتی بزرگ در افغانستان محسوب می شوند.
این وضعیت ضرورت ایجاد تغییرات اساسی در نظام صحی و درمانی کشور را آشکار می سازد. با توجه به افزایش روز افزون بیماری های خطرناک و نبود زیرساخت های مناسب برای تداوی و پیشگیری، نیاز به یک استراتژی جامع و مؤثر در قسمت صحت احساس می شود.
وی خاطر نشان کرد اگر افراد بیشتر به معاینات پزشکی و چکاپ های منظم روی بیاورند، می توان بسیاری از بیماری ها را در مراحل اولیه شناسایی کرد و از پیشرفت آنها جلوگیری نمود. فیضان با تاکید بر اینکه علاوه بر تأسیس مراکز درمانی، تربیت کادرهای متخصص و مجرب نیز یک ضرورت اساسی است، اظهار داشت متخصصین ماهر می توانند در بهبود کیفیت خدمات درمانی و پیشگیری از بیماری ها نقش موثری ایفا کنند.
ساخت مراکز طبی مجهز و مدرن در کشور و تربیه کادر متخصص باید در اولویت قرار گیرد. همچنین اقدامات جدی در برابر داروهای تقلبی و غیر مؤثر، کنترل کیفیت و دسترسی به داروهای استاندارد اهمیت دارد.
تغذیه سالم از دیگر نکاتی است که فیضان با اشاره می کند. وی بر این باور است که یک رژیم غذایی مناسب و سالم می تواند سیستم دفاعی بدن را تقویت کند و خطر ابتلا به بیماری های قلبی و سرطانی را کاهش دهد. از این رو آگاهی دادن به مردم در مورد تغذیه مناسب و تاکید بر مصرف مواد غذایی سالم می تواند تاثیر زیادی در کاهش مشکلات بهداشتی داشته باشد.
آلودگی هوا، آب و مواد غذایی باعث سرطان، بیماری های تنفسی و سایر مشکلات مزمن می شود کنترل و نظارت بر کارخانه ها، موترها و زباله های پلاستیکی، کاشت درختان و اقدامات برای پاکسازی آبها برای یک محیط سالم ضروری است.
فیضان به لزوم اقدامات جدی برای پاکسازی محیط زیست تاکید می کند و بیان می دارد که کنترل و نظارت بر کارخانه ها، خودروها و زباله های پلاستیکی، کاشت درختان و پاکسازی منابع آبی می تواند به حفظ یک محیط زیست سالم کمک کند و از گسترش بیماری ها جلوگیری نماید.
اگر ما در افغانستان مراکز صحی و پیشگیری را با تجهیزات مدرن را اندازی کنیم، مردم را به تغذیه سالم و حفظ محیط زیست تشویق کنیم، کادر صحی مؤثری تربیت کنیم، امتیازات مناسبی برای آنها در نظر بگیریم و از داروهای تقلبی جلوگیری کنیم، از یک سو جامعه خود را از خطرات جدی نجات خواهیم داد و سوی دیگر سرمایه های مردم به کشور خارجی منتقل نخواهد شد.
با اتخاذ استراتژی های مناسب در زمینه پیشگیری از بیماری ها، بهبود زیر ساخت های صحی، مبارزه با آلودگی و ارتقای آگاهی مردم، میتوان با آینده سالم تر برای مردم افغانستان امیدوار بود. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
@ رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه انعکاس.
شماره پیامک در افغانستان
0-794-71-71-44،
در ایران
3826.
راه های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
خب، دقایق پایانی برنامه امروز انعکاس هست. ما خبر را بخوانم خدمت شما عزیزان شنونده و بعد هم با شما خداحافظی بکنیم. سخنگوی طالبان گفت که در سال 1403 گام‌های مؤثر و اقدام‌های مثبتی برای بهبود وضعیت اقتصادی برداشته شده. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، با اعلام خبر رشد اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی در سال 1403 افزود پروژه‌های بزرگ در کشور مثل پروژه تاپی، نفت قشقری، پروژه خط آهن افغان ترانس در مراحل نهایی است. پروژه کاسای گزار هم زیر بحث و کار است. مجاهد با بیان ای که اقدام‌های بسیار مهم اقتصادی در افغانستان انجام شده گفت اگر کارهای این همه پروژه ها به ثمر برسد که کارهاشان به شکل بسیار خوب روان است، افغانستان یک تحول بزرگ اقتصادی را شاهد خواهد بود. سخنگوی طالبان اطمینان داد که اونا با استفاده از ظرفیت ها و منابع داخلی در تلاش خودکفایی اقتصادی افغانستان هستند. این سخنان مجاهد در واکنش با گزارش اخیر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان عنوان شده. کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با تازگی با پخش گزارش گفته که با وجود بهبود وضعیت امنیتی در افغانستان، اما از نگاه ثبات اقتصادی، امنیت غذایی و آسیب‌های ناشی از رویدادهای طبیعی، این کشور یکی از بحرانی‌ترین کشورهای جهان در سال 2025 خواهد بود. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم. همین عرض بکنم که تکرار برنامه رو میتونید در ساعت 6:25 دقیقه در بخش امروزی رادیو دری شنونده باشید. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
ساعت 7 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. رهبر انقلاب اسلامی: افزایش حمایت افکار عمومی جهان از مردم فلسطین نمونه ای از بروز اراده الهی است. دعوت حماس از مردم برای حضور گسترده در مراسم تشییع پیکر شهید نصرالله. و آمادگی ازبکستان برای ایجاد زون تجاری مشترک در مرز با افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایکتان. خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار وزیر، معاونان و مدیران وزارت اطلاعات ایران گفتند که تجمعات ضد صهیونیستی در اروپا و حتی آمریکا و افزایش چشمگیر حمایت افکار عمومی جهان از مردم فلسطین نمونه ای از بروز اراده الهی است. این دیدار که روز یکم حوت صورت گرفته و مشروع سخنان حضرت آیت الله خامنه ای در آن نشست، امروز در یادواره شهدای جامعه اطلاعاتی و 40مین سال روز تأسیس وزارت اطلاعات منتشر شده است. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار تجلی تراوت و نشاط انقلابی در راهپیمایی 22 بهمن و به صحنه آمدن جوانان و نوجوانان برای دفاع از انقلاب را با وجود حجم انبوه خصومت‌ها علیه نظام اسلامی نشانه اراده پروردگار برای پیشرفت اسلام در بستر جمهوری اسلامی خواندند و افزودند که تجمعات ضد صهیونیستی در اروپا و حتی آمریکا و افزایش چشمگیر حمایت افکار عمومی جهان از مردم فلسطین نمونه دیگر از بروز اراده الهی است. ایشان همچنین حفظ روحیه و رویکرد انقلابی در وزارت اطلاعات در سالهای متمادی را از ویژگی‌ها و امتیازات ممتاز این وزارتخانه برشمردند و خاطر نشان کردند که وزارت اطلاعات مجموعه‌ای واقعاً انقلابی و پایبند به انقلاب است و همچنان که عناصر قدیمی این وزارت انقلابی ماندند، نیروهای جدید آن نیز در مسیر انقلاب حرکت می‌کنند که این نعمتی بزرگ است. رهبر انقلاب همچنین با تاکید بر همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اطلاعاتی با یکدیگر در همه سطوح، توجه ویژه مجموعه‌های اطلاعاتی به تزکیه اخلاقی و مسائل معنوی را نیز مهم و ضروری خواندند و تصریح کردند.
برای هر بخشی از بخش‌های کشور، چه بخش اقتصاد، چه بخش سیاست، چه بخش امور اجتماعی، چه بخش آسیب‌های اجتماعی، چه بخش فرهنگ و امثال اینا، مشکلاتی داریم دیگه. در همه اینا مشکلاتی داریم. تنها راه حل برطرف کردن این مشکلات عبارت از پایبندی به مبانی انقلاب و جبران عقب افتادگی‌ها، عقب ماندگی‌ها.
در ابتدای این دیدار حجت الاسلام و المسلمین خطیب وزیر اطلاعات ایران گزارشی از عملکرد و برنامه‌های این وزارتخانه را در زمینه خنثی‌سازی تهدیدات امنیتی و ضربات به سرویس‌های جاسوسی متخاصم بیان کرد. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس از مردم برای شرکت گسترده در مراسم تشییع پیکر شهیدان سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین در بیروت دعوت کرد. جنبش حماس در بیانیه‌ای با تاکید بر وفاداری به آرمان شهدا و تجدید پیمان برای ادامه راه مقاومت و آزادی کامل فلسطین از مردم خواست تا در مراسم تشییع پیکر سید حسن نصرالله دبیر کل شهید حزب الله لبنان و سید هاشم صفی الدین جانشین وی که فردا یکشنبه پنجم حوت برگزار می شود حضور پرشور داشته باشند. حماس در این بیانیه ضمن تجدید پیمان با شهدا تاکید کرد که مقاومت تا زمان آزادی کامل سرزمین فلسطین و بیرون راندن اشغالگران صهیونیستی از این سرزمین ادامه خواهد داشت. سید حسن نصرالله در 64 سالگی و پس از 32 سال بر عهده داشتن مسئولیت دبیر کلی جنبش حزب الله لبنان روز جمعه ششم میزان 1403 در حمله جنایتکارانه رژیم غاصب صهیونیستی به منطقه زاویه جنوبی بیروت به شهادت رسید. سید هاشم صفی الدین رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان نیز روز 12 میزان در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به بیروت شهید شد. تحولات افغانستان. معاون صدر اعظم ازبکستان در دیدار با معین اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان از آمادگی کشورش برای ایجاد یک زون یا منطقه تجاری مشترک در مرز با افغانستان خبر داد. هیئت عالی رتبه حکومت طالبان بر ریاست ملا عبدالغنی برادر آخوند معین سیاسی رئیس الوزرا در میدان هوایی بین المللی تاشکند مورد استقبال جمشید خاجایوف معاون صدر اعظم ازبکستان اسمت الله ارگشوف نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان برای افغانستان و شیخ عبدالغفار بحر سفیر حکومت افغانستان در تاشکند قرار گرفت. سپس دیدار هیئت طالبان با جمشید خواجایوف معاون صدر اعظم ازبکستان برگزار شد که دو طرف در این دیدار درباره گسترش روابط تجاری و ترانزیتی و همچنین سرمایه گذاری تاجران ازبکستان در افغانستان گفتگو کردند. همچنین مقام ازبکستانی اعلام کرد که تاشکند آماده است تا به منظور گسترش همکاری‌های تجاری یک منطقه تجاری مشترک در مرز دو کشور ایجاد کند. این منطقه شامل فابریکه‌های فراوری جلغوزه و پنبه، مراکز بسته‌بندی و لوجستیک و همچنین فابریکه‌های تولید مواد غذایی خواهد بود. و همچنین اظهار داشت که تاجران ازبکستانی آمادند تا در زمینه اکتشاف و استخراج نفت و گاز در افغانستان با حکومت طالبان همکاری و در صنعت به ویژه ساخت فابریکه سمنت در ولایت هممرز سمنگان سرمایه گذاری کنند. خواجایوف افزود که پیشرفت‌های خوبی در زمینه اکتشاف گاز میدان توتی به دست آمده و به زودی استخراج آن آغاز خواهد شد. ملا عبدالغنی برادر نیز با استقبال از طرح‌های طرف ازبکستانی اطمینان داد که امارت اسلامی در این زمینه همکاری کامل خواهد داشت. وزیر خارجه پاکستان بار دیگر تاکید کرد حکومت طالبان نباید اجازه دهد که از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده شود. محمد اسحاق دار معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان در گفتگو با شبکه تی‌آر‌تی ترکیه گفت پاکستان خیرخواه افغانستان است و به همکاری با حکومت سرپرست کابل متعهد است، ولی نباید از خاک افغانستان در برابر پاکستان استفاده شود و حکومت طالبان باید در این زمینه به اسلام آباد اطمینان دهد. وی در مورد وضعیت افغانستانی هایی که در پاکستان به سر می برند و منتظر انتقال به کشورهای سوم هستند نیز گفت که در صورتی که این کشورها اتباع افغان را نپذیرند پاکستان آنها را دوباره به افغانستان باز خواهد گرداند. اساقدار همچنین مدعی شد که سلاح‌های باقی مانده از نیروهای آمریکایی در افغانستان به دست جنگجویان تحریک طالبان پاکستان TTP افتاده است. سخنان مقام ارشد پاکستان در حالی است که طالبان پیشتر اعلام کرده بود خاک افغانستان علیه هیچ کشوری مورد استفاده قرار نخواهد گرفت و تمامی تجهیزات نظامی و تسلیحات در این کشور محفوظ هستند. بانک مرکزی افغانستان روز یکشنبه 20 میلیون دلار را لیلام میکند. بانک مرکزی افغانستان اعلام کرده که این میزان دلار را از طریق داوطلبی به فروش میرساند. این نهاد از بانک‌ها و شرکت‌های صرافی و خدمات پولی واجد شرایط دعوت کرده تا در این داوطلبی اشتراک نمایند. بانک مرکزی افغانستان در بازه‌های زمانی کوتاه برای حفظ ارزش پول افغانی دست به فروش آزاد دلار در کابل می‌زند. سناتور جمهوری‌خواه بار دیگر بر تصویب قانون منع ارسال کمک‌های نقدی ایالات متحده به افغانستان در صنای آمریکا تاکید کرد. تیم پورچت در صفحه خود در شبکه اجتماعی ایکس نگاشته که قانون عدم پرداخت پول مالیات دهندگان به هراس افکنان باید در اسرع وقت تصویب شود تا بتوان آن را برای توشی به میز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ارسال کرد. و افزوده که روز سه‌شنبه هفته جاری در این زمینه نشست خبری خواهد داشت. گفتنی است که قانون عدم پرداخت پول مالیات دهندگان برای هراس افکنان پیش از این در چارچوب لایحه به مجلس نمایندگان آمریکا ارائه شد و این مجلس قبلا آن را در دوره دولت بایدن تصویب کرد، اما به دلایل مختلف تایید سنا را دریافت نکرد. تیم پورچت پیش از این نیز سناتوران ایالات متحده خواسته بود که این قانون را تایید کنند و برای توشی به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برسانند. و از ترامپ نیز خواسته بود که از ارسال 40 میلیون دلار هفتوار به طالبان دست بردارد. پیشتر چاک شومر سناتور دموکرات و رهبر وقت اکثریت مجلس سنا مانع از رأی گیری درباره قانون موسوم به عدم استفاده از پول مالیات دهندگان برای هراس افکنان شده بود. این قانون آمریکا را از ارسال پول و کمک به افغانستان زیر اداره طالبان منع می‌کند. شماری از باشندگان منطقه 315 خیرخانه در شمال شرق شهر کابل میگویند که طالبان تلاشی‌های خانه به خانه را در این منطقه از پایتخت از سر گرفته است. به گفته ساکنان این منطقه طالبان از صبح امروز تلاشی های خانه به خانه را آغاز کردند. به گفته این افراد بر سر هر کوچه دو عضو طالبان به منظور تفتیش مستقر شدند. شماری از این باشندگان می گویند که در عملیات تصفیهوی طالبان با تسلیحات سنگین به خانه ها وارد می شوند و مردم را آزار و اذیت می کنند. طالبان طرح تفتیش از خانه های مردم را پس از افزایش عملات مسلحانه علیه این گروه در شماری از شهرها از جمله کابل در دستور کار قرار داده است. این گروه پیش از این نیز چندین بار طرح بازرسی خانه به خانه را در کابل و سایر ولایات اجرا کرده است. نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در واکنش به نمایش پهپاد ایرانی در نشست 31 اعلام کرد که هیچ منعی برای فروش پهپاد شاهد وجود ندارد. نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد افزود پهپاد شاهد یکی از بهترین انواع پهپادها در سطح جهان است. قابلیت شناسایی، تجسس و عملیاتی فوق‌العاده دارد و قیمت آن نیز بسیار مناسب و ارزان است. نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد درباره فروش پهپاد شاهد ادامه داد که هیچ منع قانونی برای فروش آن وجود ندارد. هر کشوری که متعهد شود از آن در تجاوز به کشور دیگری استفاده نکند، می‌تواند متقاضی خرید آن باشد. یک فروند پهپاد بی پیلوت ایرانی در مراسم امسال حزب جمهوری خواه آمریکا سیپک با هدف فضاسازی علیه جمهوری اسلامی ایران و توجیه مقابله با آنچه تهدیدات ایران خوانده می شود به نمایش درآمد. رسانه های آمریکایی مدعی شدند این پهپاد که ارتش اوکراین آن را سرنگون کرده بود با همکاری اوکراین و پولند و سازمان غیر دولتی آمریکایی اتحاد علیه ایران هسته‌ای به آمریکا منتقل شده است. سازمان غیر دولتی اتحاد علیه ایران هسته‌ای مستقر در ایالات متحده آمریکا بر ریاست مارک والاس نماینده پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد بر فعالیت‌های مختلف علیه جمهوری اسلامی ایران متمرکز است. منابع آمریکایی مدعی شدند این پهپاد ساخت ایران را روسیه در جنگ علیه اوکراین استفاده کرده است. این پهپاد از نوع شاهد 136 انتحاری است. اتحادیه اروپا و آمریکا قبلا با ادعای ارسال پهپادهای ایران به روسیه تحریم‌های علیه تهران اعمال کرده بود. اصلاح می‌کنم که نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در واکنش به نمایش پهپاد ایرانی در نشست سیپک اعلام کرد که هیچ منعی برای فروش پهپاد شاهد وجود ندارد. وزیر داخلی دولت جمهوری اسلامی ایران در جریان سفر به عراق با حضور در محل شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس در میدان هوایی بغداد به مقام این شهیدان ادای احترام کرد. اسکندر مومنی وزیر داخلی ایران که به دعوت همتای عراقی برای سفر دو روزه وارد بغداد شده است، به مقام شهیدان حاج قاسم سلیمانی، ابو مهدی المهندس و همراهانشان ادای احترام کرد. این سفر به منظور گفتگو و رایزنی درباره مناسبات و روابط دو جانبه، موضوعات منطقوی، مبارزه با تروریسم، مبارزه با قاچاق سلاح و مواد مخدر، همکاری در موضوعات مربوط به مرز و رفع مشکلات مرزی و همچنین هماهنگی‌های مقدماتی مراسم اربعین انجام می‌شود. علی اکبر پرجمشیدیان معاون امنیتی و انتظامی وزیر داخله و سردار سید تیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا مؤمنی را در این سفر همراهی میکنند. نگاه دوباره به سرخط خبرها. رهبر انقلاب اسلامی افزایش حمایت افکار عمومی جهان از مردم فلسطین نمونه ای از بروز اراده الهی است. دعوت حماس از مردم برای حضور گسترده در مراسم تشییع پیکر شهید نصرالله و آمادگی ازبکستان برای ایجاد زون تجاری مشترک در مرز با افغانستان. بخش دوم این مجموعه خبری تا لحظات دیگر.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 شام به وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
سکوت و برخورد منفعلانه حاکمان جدید سوریه موجب شده است که رژیم صهیونیستی به فکر تثبیت دائمی مناطق اشغالی جدید در سوریه باشد. روزنامه صهیونیستی هارتس در گزارشی از ایجاد 7 پایگاه نظامی رژیم صهیونیستی در خاک سوریه خبر داد. این روزنامه صهیونیستی در این گزارش اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی 7 پایگاه نظامی در مناطق جدید اشغال شده در خاک سوریه تأسیس کرده است. این پایگاه ها در منطقه حائل از جبل الشیخ و در شمال تا تل قودنه در مثلث مرزی میان سوریه، اردن و فلسطین اشغالی گسترده شده است. در همین رابطه همکار ما خانم حسن‌زاده نظرات و دیدگاه‌های قاسم غفوری از آگاهان مسائل سیاسی را جویا شده است.
جناب آقای غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، حضور شما عرض سلام و وقت بخیر دارم و تشکر می‌کنم از اینکه در گفتگو با ما شرکت کردید. جناب آقای غفوری، مطلع هستید که اخیراً گزارش‌های منتشر شده مبنی بر ایجاد 7 پایگاه نظامی رژیم صهیونیستی در خاک سوریه. به گفته تحلیلگران، سکوت و برخورد منفعلانه حاکمان جدید سوریه موجب شده که رژیم صهیونیستی به فکر تثبیت دائمی مناطق اشغالی جدید در سوریه باشند. تحلیل شما را می‌خواستیم در این ارتباط داشته باشیم که برنامه‌های جدید رژیم صهیونیستی در سوریه با چه اهداف و نیاتی صورت می‌گیرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. در رابطه با اقدامات شورای دو سه ماه اخیر رژیم صهیونیستی در سوریه انجام یعنی از زمانی که جریان تحریر شام با سرکردگی جولانی بر سوریه حاکم شد، اما دو رویکرد رو از طرف رژیم صهیونیستی در قبال سوریه شاهد هستیم. یکی بمباران و ویرانسازی زیرساخت‌های اقتصادی و نظامی و حتی علمی و پژوهشی سوریه هستش که در کنار بمباران‌های مناطق نظامی و مراکز تسلیحاتی سوریه حتی به ترور دانشمندان سوریه هم پرداختن. بخش دیگه پیشروی‌های نظامی هستش که در عرصه زمینی با نقض توافق 1974 صورت دادن که عملا ما شاهد هستیم جولان، قنیطره و حتی تاریخ دمشق رو پیش اومدن و صحبت از احداث پایگاه‌های نظامی دائمی در این مناطق هستش. اون چیزی که در این زمینه قابل دو محور داره، یکی اهداف از سیاست های رژیم صهیونیستی در این زمینه هستش. در این رابطه میشه چند نظر و توجه داشته باشیم که به هر حال نتانیاهو که تصور میکرد میتونه در غزه برای خودش یک دستاوردسازی داشته باشه و ادامه حاکمیت سیاسی خودش رو انجام بده، پس از مسئله توافق آتش بس در غزه و جریان هایی که در تبادل اسره انجام شد، اقتداری که حماس به نمایش گذاشت، بازگشت آوارگان به شمال غزه و در کنون برها تحولات که در لبنان روی داد و در صحبت ها و پیروزی مقاومت در عرصه آتش بس، عملا نتانیاهو رو در وضعیت بحرانی قرارداد که میتونه سرنگونی بشه. یک بخش از تحرکاتی که رژیم شهرنشینی در سوریه داره انجام میده برگرفته از همون دستاوردسازی های نتانیاهو هست که شاید بتونه با این وضعیت به ادامه حیات سیاسی خودش ادامه بده. بخش دوم دیگه بحث رویکردهای کلان رژیم شهرنشینی هستش. ماهیت رژیم شهرنشینی یک ماهیت کاملا اشغالگرانه هستش. این رژیم از روز اولی که تأسیس شده تا به امروز شاهد هستیم که هیچ روزی نبوده که به دنبال سیاست‌های توسعه طلبانه و اشغال اراضی در فلسطین و سایر کشورهای منطقه نباشه، چون که شاهد هستیم الان هم در کرانه باختری ابعاد دیگه از نسل‌کشی و آوارسازی رو در پیش گرفته و به دنبال اشغال اراضی جدید هستش. میشه گفت اقداماتی که رژیم صهیونیستی در لبنان داره انجام میده، یعنی تخلیه نکردن 5 نقطه راهبردی مناطق مرزی جنوب لبنان و در کنار اون توسعه طلبیه که در سوریه داره انجام میده، ادامه همون تئوری از نیل تا فرات صهیونیستا هستش که امروز با ادعای مقابله با حزب الله، مقابله با ارسال تسلیحات لبنان داره صورت میده، در حالی که در ماهیت کلان این رفتار صهیونیستا برگرفته از همون ریشه اشغالگرانه و بحران ساز این رژیم هستش که تا زمانی که این رژیم وجود داشته باشه قطعا این وضعیتش ادامه خواهد داشت. اما نکته دیگه که باید توجه داشته باشیم در اشغالگری صهیونیستا سکوتی هستش که سران جدید سوریه دارن انجام میدن، اونهایی که مدعی هستن به دنبال حفظ تمامیت ارضی سوریه و ساختن یک سوریه جدید هستن، تا به امروز هیچ واکنشی به این رفتارهای رژیم صهیونیستی نشن و حتی بارها عنوان کردن که هیچ دشمنی با این رژیم ندارن و در روزهای نخست هم اعلام کردن که به قدرت رسیدن اونها کمک به رژیم صهیونیستی در برابر ایران و جبهه مقاومت بوده. اینو رفتارهایی که دولت مردان جدید سوریه دارن انجام میده عملا ماهیت مردمی و ادعای سوری بودن اونها رو زیر سوال میبره و ابعاد دیگه از ماهیت تروریستی و غیر سوری بودن اونها رو آشکار میشه. نکته قابل توجهی هستش کشورهای اروپایی و آمریکایی هم که مدعی هستند به دنبال ساختن یک سوریه جدید هستند، هیچ گونه واکنشی به این اشغالگری‌ها ندادن، برخلاف چندین نشستی که در این کشورهای اروپایی با محوریت سوریه برگزار شده در کنار رایزنی‌ها و تحرکات گسترده دیپلماتیک اروپایی و سفر به سوریه داشتن، عملا ما شاهد هستیم در مورد این اشغالگری‌ها، اشغالگری آمریکا و اشغال بخشی از اراضی سوریه توسط ترکیه هیچ نوع اظهار نظری نمی‌کنه. اینها نشونگر این هست که هیچ نوع توانی و همراهی بین کشورهای غربی رژیم صهیونیستی، آمریکا و برخی از کشورهای منطقه برای چند پاره سازی سوریه در جریان هست. اونها در لبای اینکه شعار ظاهری حفظ تمامیت ارضی سوریه رو مطرح می‌کنن، اما در عمل در حال تجزیه سوریه و تکه تکه کردن این کشور مناطق مختلف هست، چون که همزمان شاهد هستیم که تحریر الشام در سایه سکوت رسانه‌ای که وجود داره و اقدامات و همراهی‌هایی که رسانه‌ای غربی باشه انجام در حال جابجایی جمعیت در مناطق مختلف سوریه هستش. این جابجایی‌ها میتونه بخشی از همون تئوری کشورهای غربی و صهیونیست‌ها برای تجزیه سوریه و یک جمعیت سازی بر اساس منافع اونها باشه که قطعا تأثیرات منفی هم بر امنیت سوریه و تمام منطقه خواهد داشت. اون چیزی که به هر حال در مجموع میشه گفت در عملکرد صهیونیست ما در سوریه شاهد هستیم ادامه سیاست‌های اشغالگرانه است که تنها راه مقابله با اون با توجه نوع رفتارهای کشورهای غربی و مجاورت صرفا میشه گفت که رویکرد مردم سوریه به تأسیس هسته‌های مقاومتی هستش که در گذشته هم به هر حال سوریه نقش محوری رو در مواجهه با رژیم صهیونیستی داشته. احیای این هسته های مقاومت میتونه تنها راهی باشه که مردم سوریه رو به استقلال واقعی و آزاد شدن اراضی اشغالی اونها سوق بده.
جناب استاد، رژیم صهیونیستی همچنین به خلع سلاح سوریه جدید و محروم کردن آن از تسلیحات سنگین و نیروی هوایی هم پرداخته. هدف اسرائیل از این گونه اقدامات چی هست و چرا عملا با سکوت حاکمان جدید سوریه و جامعه جهانی از جمله آمریکا و کشورهای غربی مواجه شدن؟
می‌دونید که ما شاهد هستیم در منطقه یک رویکرد واحد بین کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی وجود داره و اون هم اینکه اونها توسعه طلبی های خودشون رو، حیات خودشون رو و سلطه بر منطقه رو بر اساس خلع سلاح کردن کشورهای منطقه میبینه. از یک طرف به حال حملاتی که علیه جبهه مقاومت داره صورت میگیره، چه در غزه چه در لبنان و منطقه دیگه، بخشی از این سیاست هستش و ادعای مقابله با تروریسم و تهدیدات امنیتی سیاست تضعیف کردن و خلع سلاح کردن مقاومت رو بگیرن. از طرف دیگه که روی کرده سراسری رو در منطقه اونها دنبال میکنن و اون هم تضعیف کردن و خلع سلاح کردن کل کشورهای منطقه است. اون چیزی که صهیونیست‌ها در غزه و لبنان صورت داره و امروز مشاهده هستیم که در سوریه در ابعاد گسترده‌ای برای نابود کردن زیرساخت‌های تسلیحاتی و امنیتی سوریه داره انجام میشه و غربی ها دارن از اون حمایت میکنن، یک نوع دومینوی رفتاری هستش در صورت کوتاه اومدن کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی در قبال اون به دنبال سایر کشورهای منطقه خواهند رفت. یعنی میشه گفت این رفتار اونها پس از سوریه به سمت عراق، عربستان، اردن و سایر کشورهای منطقه هم پیش خواهد رفت، چرا که اونها تضعیف و خلع سلاح نظامی کشورهای منطقه برابر با سلطه‌گری خودشون میبینه و در این چارچوب هیچ ساختاری رو که بخواهد داره یک نوع استقلال نظامی و امنیتی باشه نخواهند پذیرشان، که یکی از محوری‌ترین خواسته‌ها و زیاده‌خواهی‌های طرف‌های آمریکایی و غربی از ایران دست کشیدن از توان نظامی خودش، توان موشکی و پهپادی خودش هستش، که اینها بیانگر رویکرد سلطه‌گرایانه غربی ها در منطقه هستش و اون چیزی که به حال در سوریه در جریان هست میشه گفت برگرفته از ائتلاف آمریکایی صهیونیستی هستش برای نابود کردن ظرفیت های نظامی و امنیتی کشورهای منطقه، که در صورت تحقق این مسئله قطعا سلطه اونها بر کشورهای منطقه به یک امری سهل الوصول مبدل خواهد کرد.
اعضای شورای علمای تشیع ولایت هرات در دیدار با والی این ولایت افزایش تعامل مستقیم وی را با مردم به ویژه شیعیان این منطقه خواستار شدند. فیض احمد محمدی خبرنگار ما در حوزه غرب افغانستان نگاهی دارد به این موضوع.
در دیدار اخیر اعضای شورای علمای تشیع ولایت هرات با مولانا نور احمد اسلامجار والی هرات، مسائل مختلفی که نیازمند رسیدگی و توجه بیشتر از سوی مقامات محلی و دولتی بودند مطرح کردید. حجت الاسلام محمد اسماعیل احمدی رئیس شورای علمای تشیع ولایت هرات در گفتگو با رادیو دری به تشریح مطالبات این شورا و روند پیگیری این مسائل پرداخته و تاکید کرده است که درک نیازها و خواسته های مردم و حل چالش های مختلف می تواند به بهبود وضعیت عمومی و تقویت وحدت اجتماعی کمک کند. حجت الاسلام احمدی در ابتدا به تلاش های اداره محلی در زمینه تامین امنیت و ایجاد فضای اعتماد در میان مردم اشاره کرد. وی با تقدیر از اقدامات صورت گرفته در این زمینه از مقامات خواست تا این اقدامات را ادامه دهند، به ویژه در محله ها و مناطقی که اقشار مختلف ساکن هستند تمرکز بیشتری صورت گیرد. وی با اشاره بر اینکه ایجاد فضای اعتماد میان مردم و مسئولین یک از ارکان مهم در تقویت روابط اجتماعی و ارتقای همبستگی ملی است، اظهار داشت در شرایط کنونی مردم به حمایت های امنیتی و توجه ویژه به وضعیت معیشتی خود نیاز دارند.
در جلسه ای که اعضای محترم شورای علمای اهل تشیع ولایت هرات با جناب والی صاحب داشتند، مباحث مختلفی مطرح شد. در ابتدای جلسه از زحمات و تلاش های والی صاحب تشکری صورت گرفت. آرزوی موفقیت کردیم نسبت به خدمت رسانی هرچه بیشتر به مردم عزیز.
رئیس شورای علمای تشیع هرات خواستار افزایش تعامل مستقیم والی هرات با مردم به ویژه اقشار مختلف اهل تشیع در ولایت هرات شد. وی تاکید کرد که والی هرات باید در برنامه‌های روزانه خود بازدید از مراکز مختلف به ویژه مراکز اهل تشیع را قرار دهد تا بتواند مشکلات و درخواست‌های مردم را به طور مستقیم از زبان خود آنها بشنود و برای حل آنها اقدام کند.
یکی از مطالبات این بود که جناب والی صاحب با توجه به همه مشکلات و گرفتاری هایی که دارن، یکی از برنامه های مهم اینا سرکشی به مراکز باشه، به خصوص مراکز اهل تشیع، که این خواسته هم خواسته علما هست و هم خواسته مردم هست. ایشان بیان مراکز از نزدیک ببینن، دیدار رو در روی با مردم و علما و متنفذین داشته باشن و با مطالبات و مشکلات اینا رو در رو برخورد کنن و انشاءالله در راستای حل این مشکلات و اجرایی شدن برخی از مطالبات قدم‌های مثبت‌تری برداشته بشه.
در این دیدار اعضای شورای علمای تشیع از والی هرات خواستند که زمینه ملاقات نمایندگان اهل تشیع با رهبری حکومت افغانستان را فراهم سازد. به باور آنان این ملاقات ها می تواند فرصت مناسبی برای بیان مطالبات و نیازهای مردم و اقشار مختلف باشد. حجت الاسلام احمدی گفت اگر نمایندگان اهل تشیع در هرات به رهبری حکومت افغانستان دسترسی داشته باشند، می توانند به طور مستقیم خواسته ها و مشکلات مردم را مطرح کرده و در راستای حل آنها اقدام کنند.
از والی صاحب درخواست شد با توجه به رابطه وثیقی که بین ایشان و رهبری امارت هست، این زمینه را ایشان فراهم کنند و جلسه ای صورت بگیره، علما و متنفذین به قندهار برن و رهبری امارت اسلامی را از نزدیک ببینن و اونجا مسائل و مشکلات و مطالبات خود رو در رو با رهبری امارت اسلامی مطرح کنن، پیگیر این مطالبات باشن با امید خدا.
بحث دیگر در این دیدار مربوط به مسائل اقتصادی و سرمایه‌گذاری در هرات بود. در این خصوص حجت الاسلام احمدی به طرح ایجاد شرک جدید صنعتی و توسعه صنایع کوچک توسط والی هرات اشاره کرد. وی با تاکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در زمینه صنایع کوچک و راه اندازی فابریکای تولیدی گفت اداره محلی خواستار حمایت بیشتر از سرمایه‌گذاران و تسهیل روند سرمایه‌گذاری در این حوزه میباشد. و اظهار داشت با توجه به ظرفیت‌های بالای اقتصادی هرات، ایجاد شرک‌های صنعتی و توسعه صنایع کوچک می‌تواند به رونق اقتصادی کشور کمک کند.
جناب والی صاحب نسبت به افتتاح و شروع به کار شهرک صنعتی صنایع کوچک تذکر دادن و از علما درخواست کردند که مؤمنین و سرمایه‌گذاران تشویق کنند که در این بخش و در صنایع کوچک سرمایه گذاری کنند تا انشالله به امید خدا باعث رونق بیشتری در اقتصاد مردم عزیز ما باشه.
حجت الاسلام احمدی این دیدارها و ملاقاتها را به عنوان گامی مؤثر در راستای تقویت برادری و همبستگی میان اقشار مختلف جامعه دانست و این معتقد است که استمرار این دیدارها و برگزاری جلسات مشابه میتواند به رفع مشکلات مردم و ایجاد درک متقابل بین مسئولان و مردم کمک کند. و افزود تداوم این جلسات می تواند فضایی برای انتقال مطالبات مردم و مسئولان ایجاد کند که در نهایت به حل مشکلات و بهبود وضعیت عمومی می انجامد.
که جناب والی صاحب در این زمینه وعده دادن و بنا شد که انشالله به زودی ها دیدار در مراکز اهل تشیع به امید خدا و به لطف الهی صورت بگیرد.
نتایج حاصل از این دیدارها نشان دهنده نیاز مبرم به همکاری مستمر میان مسئولان محلی، مقامات دولتی و نمایندگان مردم است. با پیگیری این مطالبات میتوان امیدوار بود که وضعیت عمومی مردم بهبود یابد و روند رشد اقتصادی و اجتماعی در هرات و سراسر افغانستان تسریع گردد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
پلیس سرحدی وزارت داخلی حکومت طالبان اعلام کرد به هیچ کسی اجازه وارد و خارج کردن اشیاء ممنوعه به افغانستان را نمی‌دهد. قریشی، خبرنگار ما در کابل، و جزئیات بیشتر.
پلیس سرحدی وزارت داخلی حکومت سرپرست افغانستان میگوید به هیچ کسی اجازه وارد و خارج نمودن اشیاء ممنوعه را نمی‌دهد. پلیس سرحدی که در سرحدات و میدان‌های هوایی محلی و بین المللی کشور مسئولیت تنظیم، کنترل و چک اسناد، پاسپورت و اشیا را دارد، میگوید که شماره را در پیوند به قاچاق، جعل و تزویر اسناد گرفتار و به پنجه قانون سپرده است. سمونوال محمد ولی فطرت، مدیر کشف ریاست عمومی پلیس سرحدی، میگوید
روان کل که سرحدی پلیس و نگدی دریلک امریکایی را در نرنگ دولک
در جریان سال جاری 244 تن به اتهام جعل و تزویر اسناد بازداشت گردیده و همچنان 3 لک دلار، 2 لک درهم، 3 لک ریال، 4 کیلو طلا و 360 کیلو سنگ های قیمتی در سرحدات و میدان های هوایی کشف و به دست آمده است. همچنان فطرت از آموزش‌های لازم مسلکی پلیس سرحدی و تداوم این آموزش‌ها خبر دادم. میگوید
سرحدی پلیس مسلکی شویدی روان کال که تقریبا 4000 سرحدی پلیس منصوبین
حدود 4000 نیروی سرحدی برنامه های مختلف مسلکی و دینی را فرا گرفتند و فارغ شدند و در آینده نیز این برنامه ها ادامه می داشته باشد.
خپل منصبینو ته سمینارونه در کورسونه دایر که
آگاهان به این باورند هر قدر دانش مسلکی و حقوقی پلیس بلند برود، مردم احساس امنیت نموده حقوق خود را تأمین شده میابند.
سپاس از توجه و همراهیتان با مجموعه خبری این ساعت. شما را به خداوند متعال می سپاریم. 8 صبح فردا اولین بخش اخبار صبحگاهی. وقت شما بخیر.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر
با رادیو دری
به دلان سفاری یاران دبا و پامیر
از سرم کنست شرابی که صفای یار دارم
کلام نا
بدهم برو دلم را که بسی را ببینم که بسی را ببینم.
به نام حضرت دوست که هرچه داریم از لطف و کرم اوست. عزیزان شنونده سلام و وقت بخیر داریم خدمت تک تک شما. موضوعی که امروز کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام عالی در این رابطه صحبت می کنند توبه از گناهان است که به سمع شما عزیزان می رسد. با ما همراه باشید.
در قرآن هست الا من توبه و آمنه و عمل عملا صالحا فاولایکه یبدل الله سیئاتهم حسنه. توبه نه فقط گناهان گذشته رو پاک بکنه، بلکه انقلاب ماهیته، گناهان رو تبدیل بکنه به حسنه. این تعبیر قرآن هستش دیگه، سوره فرقان آیه 70. یبدل الله سیئات حسنات. ما یه استادی داشتیم خدا رحمتش کنه، از شاگردای مرحوم اش غلام رضا یزدی بود. این بزرگوار هر موقع دعا میکرد خیلی لطیف دعا میکرد، میگفت خدایا گناهان ما رو ببخش که اگر ببخشی تا عرش حسنات داریم. خدای گناهان ما رو ببخش که اگر ببخشی تا عرش ما حسنات داریم، چون تا عرش گناه کردیم اگه ببخشی همه تبدیل به حسنه میشه. واقعش توبه همین هست، هیچ جای تردید و شکی نیست. اینم عرض بکنم گاهی موقع بعضیا میگن آقا یعنی ما فرض کنید اگه 10 بار 100 بار یه گناهی رو تکرار کنیم. عزیز من این همین رو محمد ابن مسلم از امام باقر پرسید، گفت بارها ما یه گناهی رو تکرار میکنیم بازم توبه میکنیم. امام باقر فرمود هر دفعه کل ما، هر دفعه که شما تو قلبت پشیمون بشی نسبت به اون کاری که کردی، این توبه هست و توبت قبوله. شیطون نیاد وسوسه بکنه که دیگه آب از سرت گذشت، دیگه بارها تو توبه کردی، دیگه نرو خجالت بکش. این چیزها رو وسوسه نکنه. هر بار پشیمونی تو قلب آدم اومد، اصلا من یه چیزی عرض بکنم خدمتتون، تواضع میکنم اینو عنایت بفرمایید. مرحوم علامه طباطبایی تو تفسیر المیزان یه نکته خیلی زیبایی رو ذکر کرده. میگه ببینید اگر ما یه جا توبه بکنیم اسم ما میشه تائب. خداوند متعال تو قرآن یکی از اسماءش توابه، انه هو التواب الرحیم. تواب صیغه مبالغه است، یعنی خیلی توبه کننده. مرحوم علامه طباطبایی میگه روی این جهت که وقتی ما یه توبه میکنیم خدا دوتا توبه میکنه. یه توبه ما بین دوتا توبه خداست. معنای لغوی توبه یعنی رجوع، یعنی خدا اول توبه میکنه و رجوع میکنه به دل شما. شما تو دلت احساس پشیمونی میکنی از گناه، بعد که احساس پشیمونی کردی میگه خدای منو ببخش، و خدا دو مرتبه بهت رجوع میکنه، قبول میکنه، این ببخشی که گفتی رو قبول میکنه. پس این پشیمونی
و به بخشی که شما گفتی بین دوتا رجوع خداست. خدا اول رجوع میکنه به دلت، یه عنایتی بهت میکنه که احساس پشیمونی میکنی، بعد از خدا درخواست عفو میکنی، خدا برای بار دوم بهت رجوع میکنه، قبول میکنه. پس یه توبه ما بین دوتا توبه خداست. اگه ما تائبیم او توابه. خب حالا ببینید، حالا اگر کسی گاهی موقع جوونی میگه آقا من نمیدونم این توبه‌مو قبول هست یا نه، بهش میگم عزیز من، حالا از خدا خبر نداری، از دل خودت که خبر داری، احساس پشیمونی میکنی یا نه نسبت به اون گناهی که کردی؟ میگه آقا به قرآن قسم من بعدم اومده از اون کاری که کردم احساس پشیمونی کرد. گفتم اگه احساس پشیمونی کنی اینو خدا انداخته تو دلت، یعنی اول خدا به تو رجوع کرده که احساس پشیمونی میکنی. توبه اول از خدا شروع شده. پس قبل از این که تو بگی خدایا منو ببخش، بخشیدنت، این احساس پشیمونی که انداختن تو دلت، البته مال اونایی که احساس پشیمونی میاد، اونایی که بی تفاوتن، خدا اینو کرده وقتی گناه میکنن میگن کردیم که کردیم، خوب شد که کردیم، یه بار دیگه هم بکنیم. این نه، این پشیمونی تو دلش نیومده، این خدا به دلش رجوع نکرده هنوز. اما اون کسی که حس میکنه احساس پشیمونی تو دلش، اینو خدا تو دلت انداخته. پس اول خدا اومده تو دلت رجوع کرده، عنایت داره. اگه ازش گفتی ببخش، قطعا میبخشد، تردید تو این نکن. امام باقر علیه السلام در یه روایتی فرمود که روز قیامت خدا وقتی که به گناهان بنده هاش میرسه، نسبت به بندگان خاصش چون میرسه، احدی رو مطلع نمیکنه. بعد خدا به خود این شخص میگه که فلانی این کارو کردی، این کارو کردی، این کارو کردی. بیا خدایا اعتراف دارم، ذره این کار نمیکنم، پشیمونم هستم، در خونت افتادم، هیچ چیزی ندارم بگم. خدا متعال بفرمایید که اون گناهانی که کرده این شخص تبدیل به حسنه میکنه. بعد به ملائکه میفرمایید که بدلوها حسنات، اینا رو وقتی تبدیل به حسنه کردید از هروها للناس، وقت به مردم نشون بدید، وقت حالا نامه عملشو نشون بدید به دیگران، الان نامه عملشو به دیگران نشون بدید. و همه میگن عجب این چه آدمی بود، هیچ گناه نداشت. میگن نه، این همه کاراش حسنه بود، گناهان تبدیل به حسنه شد. امام باقر میفرماید تأویل اون آیه که خدا سیئات رو تبدیل به حسنات میکنه، یه قسمتش مال قیامته که وقتی بنده خودش اعتراف میکنه گناهانش رو تبدیل به حسنه میکنن، به مردم نشون میدن. بعد امام باقر فرمود بهیه فل مذنبین من شیعتنا خاصتن، این مال گناهکاران از شیعیان ما هستن که حق رو قبول کردن، ولایت رو قبول کردن. البته وجود مقدس پیغمبر اکرم در یه روایتی فرمود توبه واقعی، اون کسی که مردانه توبه میکنه، اون کسی هستش که اول از همه، چون پیغمبر از دوروبریاش پرسید، نشسته بودن اصحاب، پیغمبر سوال کرد که میدونید توبه کننده کیه؟ گفتن نه یا رسول الله، شما بگید. پیغمبر فرمود کسی هستش که 5 تا کار رو بکنه، این توبه واقعی و تائب واقعی است. 5 تا کار رو بکن. 1. اذا تاب العبد ولم یرض الخصما فلیس بتائب. اگر کسی توبه بکنه اما حق الناس رو اصلا بی خیال باشه، اون کسانی که طلبکار ازش هستن هیچ به فکر اونا نباشه، آبروی کسی رو برده، کسی رو دلش رو شکسته، حق کسی رو خورده، اصلا به فکر اونا نباشه، این تائب واقعی نیست. اون کسی که توبه واقعی کرده به فکر این هست که تا میتونه جبران کنه. 2. من تاب ولم یزد فی العباده فلیس بتائب. اگر کسی توبه کرد ولی عبادتش رو اضافه نکرد، هیچ فرقی با دیروزش نکرده، این تائب واقعی نیست. چطور میتونه آدم توبه بکنه هیچ عباداتش عوض نشه با قبل؟ منی که تا قبل گمراه بودم، داشتم اشتباه میرفتم، حالا که توبه کردم باید فرق بکنم با قبل. همین رسول ترکی که اسم بردم که واقعا یکی از نمونه های تائبان واقعی در زمان ماست، این روی که رفقاش میگفت رسول تو نماز به قدر نمازهای مستحبی بخوند. من حالا نمیخوام بگم همه این کار رو بکنن، نه، میگفتش که وقتی باهاش میرفتیم مسجد، می‌دیدم هنوز تا نماز جماعت شروع بشه، دو رکعت نماز اینجا می‌خونم، دو رکعت اونجا می‌خونم، دو رکعت اونجا می‌خونم، دو رکعت اونجا می‌چرخید تو مسجد. من خجالت می‌کشیدم که من رفیق اینم، مردم میگن این دیوونه است، می‌چرخه تو مسجد نماز می‌خونه. فردای اون روز رسول اومد دنبالم، گفت بریم مسجد. گفتم من با تو نمیام، تو آدم مسکی پول می‌کنی، می‌خندن به ما. گفت برای چی؟ گفت رسول برای چی یه جا وای نمی‌سی نماز تو بخونی، چرا می‌چرخی؟ گریه افتاد. گفت حق داری، تو نمی‌دونی من تو جای جای زمین گناه کردم، تو همه جا گناه کردم، میخوام انقدر وایسم یه جاهایی وایسم نماز بخونم که این زمین ها شهادت بدن روز قیامت که خدایا این برگشت، این عبادتم کرد، کنار هر گناهش عبادت بخواد بگذار. گفت اصلا عوض شده بود، ببینید این عباداتش زیاد شده، نمیخوام بگم حالا مثل ایشون آدم باشه، ولی یه فرقی باید با گذشته بکنه. سه، پیغمبر فرمود من تاب و لم یغیر لباسه فلیس بتائب. اگر کسی توبه بکنه اما تیپ و قیافه و پوششش عوض نشه، تا دیروز زنجیری طلا به گردنش مینداخت پسر، یا مثلا دختر خانومی بود که بعد حجاب بود، خب حالا توبه کردی، خیلی خب تیپت باید عوض بشه دیگه، اون زنجیر طلا دیگه، اون مثلا فرض کنید روسری که تا نصف سر رفته بود بالا، اینا دیگه باید درست بشه پوشش. چهار، من تاب و لم یغیر رفقاءه فلیس بتائب. اگر کسی توبه بکنه ولی رفقاشو عوض نکنه، همون رفقای قبل باشن. معمولا خیلی از کسانی که یه کار زشتی میکنن وقتی برمیگردن، اگه با رفقای قبل باشن دوباره توبه برمیگردن به همون سابق، باید آدم مناسباتش رو عوض بکنه. و آخر، من تاب و لم یغیر خلقه و نیته فلیس بتائب. اگر کسی توبه بکنه ولی اخلاقش و نیتش رو عوض نکنه، این تائب نیست. تائب واقعی اون کسی هستش که گذشته خودش رو پاک بکنه، واقعا عوض بشه. انشالله که اگر برای ما همچی چیزی رخ داده، تا وقتی زنده هستیم بتونیم جبران کنیم.
از اینکه با برنامه کلام ناب با ما همراه بودید جهان سپاس، و تا تقدیم برنامه دیگر، خداوندیار و نگهدارتان.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. سپاسگزاریم که همراه ما بودید و برنامه‌های رادیو دری را شنیدید. امیدواریم آنچه تقدیمتان شد مورد توجه و استفاده شما خوبان قرار گرفته باشد. شما عزیزان می توانید گلچینی از برنامه‌های رادیو دری را از ساعت 11 شب به وقت افغانستان و مدت 2 ساعت از طریق امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. سربلند و سعادتمند باشید. خداوند یار و یاورتان.
او دلبر جانم بی‌قرارم شب، او دلبر جانم بی‌قرارم شب، ناز دلدارم ناز وردارم شب. چراغ عشق و در